Passada de GT, casada.
وجود داره توی بحث کشورداری، دولت، ملت، ارزان خدمت شما، تجارت، تصویرسازی ذهنی مردم از یک پدیده است. یعنی که من یه کلمه رو میگم، یه جمله رو میگم، شما اولین تصویری که تو ذهنتون میاد چیه؟ مثلا میگیم فروشگاه، چی تو ذهنتون میاد؟ مثلا میگیم خودروسازی فلان کشور. اون تصویر، اون چهار تا کلمه اولی که تو ذهن شما میاد، یعنی اینکه جوری این المان ها رو کنار هم گذاشتن که شما به یک تصویر مشترک برسید. بهش میگن درک مشترک. یعنی که وقتی ما صحبت میکنیم میگیم میز، وقتی میگیم صندلی، وقتی میگیم مثلا LED، وقتی میگیم مانیتور، هممون به یه دونه مانیتور فکر کنیم. نه اینکه مثلا وقتی میگیم LED هر کدوممون به 3 تا 10 تا مدل مثلا مانیتور فکر بکنیم، بگیم خب من منظورم این بود، تو ذهن من این بود، تو ذهن مثلا شما یه چیز دیگه بود. این موفق نیست. اما عموما وقتی ما در مورد کشورها صحبت میکنیم، در مورد مردم یک کشور صحبت میکنیم، وقتی اسمشون رو میبریم قطعا با 3-4 تا المان به صورت مشترک در موردش حرف میزنیم. مثلا بعد جنگ جهانی دوم وقتی میگیم آلمان، همه میگن اقتصادش، همه میگن ماشیناش. وقتی میگیم ژاپن، همه مثلا میگن تلفن پاناسونیک. حالا با داستان هایی که درست کردن، آقا رو میزنه میدونم رئیس جمهور آمریکا تلفن پاناسونیک بود و این چیزایی که درست کردن به صورت اخبار فیک. یا در مورد روسیه وقتی حرف میزنیم تو ذهنمون چند تا چیز شکل میگیره. به اینها میگن درک مشترک. یا برندسازی ملی، به عنوان برندسازی ملی ازش یاد میشه. چون برای کشورها دغدغه وجود داره در جهان که چطور میشناسنشون و قراره وقتی اسمشون برده میشه مردم به چی فکر بکنن. چرا؟ چون دنبال سرمایه‌ان که داخل کشورشون ایجاد بشه و بیان اصلا سرمایه گذاری بکنن. شما در مورد مثلا هند صحبت بکنی میگه آقا بالیوودش، چون با فیلم، با سینماش داره خودش رو معرفی میکنه. با اقتصاد شما نمیشناسید، با تجارت شما نمیشناسیش، عموما میگی آره بازیگراش. اونم تو فیلماش چیا رو داره نشون میده؟ یه رویایی داره نشون میده، یه تخیلی برای خودش ساخته. و ما کل شناختمون به صورت عام از هند تخصصی نیست، چیزیه که تو فیلماشون دیدیم، این چیز بیشتری نیست. اگر مثلا بازیگری بیاد در موردش یه حرفی بزنه، در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنه، یا مثلا در مورد کره جنوبی وقتی حرف میزنیم سریالاشون تو ذهنمونه، جومون تو ذهنمونه، یانگون تو ذهنمونه، یا حالا ماشینایی که تولید میکنن میاد. به این میگن برندسازی. یعنی وقتی من یه کلمه رو میبرم، پشت اون کلمه صرفا یه دونه شعار نیست، مجموعی از تصاویر و هیجانات و احساساتیه که به اون انسان دست میده. وقتی من یه جمله رو به کار میبرم، وقتی یه کلمه رو به کار میبرم، طرف خوشش میاد، بدش میاد، منزجر میشه، علاقمند میشه، خاطره خوشی تو ذهنش میشینه، چه رنگی تو ذهنش میاد، تمام اینها مجموعاً میشه یک برندسازی. این برندسازی و این تصویر مشترک رو چطور به وجود میارن؟ عموماً با تمام حواسی که ما ازش اطلاع دریافت میکنیم، یعنی لامسه، چشیدن، بویایی، دیدن، شنیدن. مجموع اینها رو کنار هم بذارید میشه مدیا رسانه. یعنی این که شما یک چیزی رو میبینی، باهاش گریه میکنی، باهاش میخندی، باهاش خاطره میسازی، تمام اینها. مثلا الان آی فیلم رو نگاه بکنید، میذاره بعضی از سریال ها قدیم رو نشون میدن، طرف یه لبخند میگه آ چی جوری بوده، نگاه کن لباس ها رو، قیافه ها رو، ای فلانی چقدر جوون بوده. با اون سریال اگر هر حسی اون سال داشته، براش دوباره برمیگرده. یعنی که الان مثلا من بگم سریال پدر سالار، تو این روند تو هر سن و سالی باشی یک مدل خاطره باهاش داری، اون سریال چه خاطره هایی چه فضاهایی برای شما ساخت. بعد میگی اه چقدر خوب بود، مثلا ما خونه با بزرگمون که جمع میشدیم اینجوری، مثلا اون سالایی که پخش میکردیم با بزرگمون یه خورده عصبی بود، بهش میگفتیم پدر سالار، همه نوا که بودیم پخش میشد میگفتیم یعنی خونه پدر سالار، اینجوری بود. مجموع اینها که میشه مدیا، میشه رسانه، به صورت کلی طراحی میخواد، یعنی که ما بفهمیم در ذهن و مغز مردم چطور تصویر سازی بکنیم که اون چیزی که ما میخوایم بفهمن. حالا اینجا کیا بیشتر از همه تو چشمن، کیا بیشتر میتونن اینها رو درک بکنن و بیشتر منتقل بکنن و نفوذ فکری داشته باشن؟ قهرمان ها، الگوها یا ابرقهرمان ها. الان اگر به نوجوان ما، به جوان ما بگی چند تا شخصیت نام ببر که الگو زندگیت شب تا صبح داری باش درگیر میشی، اولین گروهی که میگن کی‌پاپ ها هم بی تی اس هم، دومین گروه ها ابر قهرمان های مارول و کمپانی های دیزنی و اینها هم که صحبت میکنن در موردش، در مورد ستاره های سریال های کره‌ای دارن صحبت میکنن. خب دونه دونه اینها هر کدومشون یه سبک زندگی رو دارن منتقل میکنن، یه الگویی رو دارن منتقل میکنن. اونها حامل پیامی هستن از طرف مجموعه ای از ملت ها و مجموعه ای از طراحی هایی که توی ذهن ما داره تصویر سازی میشه. ما تو کشورمون تو این چیزا خیلی عقبیم، یعنی علارغم سرمایه فوق العاده بالا، چه از لحاظ گردشگری، چه از لحاظ تمدنی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، تمام اینها انقدر ما غنیم، حالا من مثال میزنم دونه دونه کشورها رو میریم جلو، انقدر غنیم ولی درست استفاده نمیشه. مخصوصا با این اتفاقات دو سه ماه اخیر چهره ایران در بین الملل فاجعه است. اینی که به شما میگم نه آمار جایی نه چیزی، برخورد خودم با گردشگرهای مختلفی که دارم میگم، وقتی میان تو ایران نگاه میکنن میگن ما اصلا تعجب کردیم، ما فکر نمیکردیم اینجوری باشه. در این حد، یعنی انقدر براشون مهمه، انقدر مهمه که ایران چه شکلی دیده بشود، چی تو ذهن مردم باشه. شما هالیوود رو نگاه بکنید، تمام سریال ها و فیلم هایی که داره میده عموما ایران رو تروریست معرفی میکنه عموما. خب همه دنیا که پا نمیشن بیان ایران نگاه بکنن میگن آقا ما تروریست نیستیم، میگن چه کشور خوبی قشنگی، میگن لابد همین جوریه دیگه، اینا راست میگن، تروریستن. همه رو با هم یکی میکنن. انقدر این منطقه شناخته نشده است که کریستیانو رونالدو مصاحبه صبحش اومده گفته که اومدم به آفریقای جنوبی که فوتبال یه خورده سطحش ببرم بالا. اصلا بنده خدا نمیدونه کجای دنیا اومده رفته عربستان، اصلا در جریان نیست. اینجا آفریقاست دیگه، شبیه اینا دیگه، خورده لباساشون بلند و احتمالا رنگ صورتشون هم تیره از آفریقا مافریقا میخوره دیگه. انقدر ضعیف عمل شده، انقدر حجمه ها زیاد بوده، تصویر سازی ها زیاد بوده که شما تو منطقه‌ای که همیشه تمدن ساز بوده، یعنی شما هر تمدنی رو بخونی یه طرفش ایران بوده، امکان نداشته تمدن بزرگی وجود داشته باشه و یک طرف قضیه و یک طرف درگیری امپراتوریای ایران یا کشور ایران نباشه، ولو اینکه حتی وسعتش کوچیک باشه و به اون سطح امپراتوری نرسیده باشه. همه جا مهد تمدن بوده. دعواها دعواهای تمدنیه، یعنی میگه این کشوری که ذاتش تمدنیه قطعا دوباره برمیگرده، یعنی از خانم وندی شرمن تا نتانیاهو وقتی مصاحبه میکنن میگن اصلا ما اسلام و جمهوری اسلام اینا رو بریز دور، ذات ایرانی ها، ژنتیک ایرانی ها اینجوریه که این میخواد بیاد تا دوباره تا مدیترانه، دوباره اون تو ذاتش هخامنشیه که میخواد زنده بکنه. اون خوب فهمیده باید خرابش بکنه. کشور دیگه اومدن چی کار کردن؟ اومدن از تمام ابزارهایی که میشود باهاش خاطره ساخت، میشود باهاش تصویرسازی کرد، استفاده کردن تو سیاستهایی که معرفی بکنن. مثلا غرب اومد شروع کرد از کمیک استریپا این طرحو استارت زد، یعنی که اومد گفتش که آقا اولین چیز تو ذهن بچه چیه؟ تصاویر ساده‌ای که شکل میگیره، من باید نسل‌ها رو درگیر بکنم. یعنی این که وقتی ما میگیم میکی موز از دهه 90 باش خاطره داره تا دهه 40، چند تا نسل در بر میگیره؟ همه دارن میبینن. وقتی میگیم مرد عنکبوتی یعنی حداقل از دهه 60 درگیری داریم، یعنی از موقعی که کتاب داستانا شو دیدم، بعد اومده انیمیشنش گرفته، بعد اومده بالاتر فیلمش شده، بعد حالا اومده جلوتر با زبون امروز نوجوان ما داره حرف میزنه. چه شکلی؟ یعنی شما وقتی آخرین فیلم اسپایدرمن رو می‌بینی، می‌بینی یه دونه از ابرقهرمانای به اسم دکتر استرنج اومده تو فیلم. میگه چیزی، میگه اینجا من به یه مشکلی خوردم، تو که تو زمان بلدی دستکاری کنی، اون نسل دوم منو برو دستکاری بکن درست چه اینا همه. یعنی تمام نسل میگه ای قهرمان ما، ای قهرمان دوره ما، ای همین ای گفتن ها باعث میشه که شما حس عاطفی، حس ارتباط همزاد پنداری با طرف بگیری با اون اول قهرمان. اومدن توی کومیک استریپ ها شروع کردن. سال 1952 توی نشریه دیلی ورکرز نوشتن که کومیک ها به صنعتی میلیاردی تبدیل شده که وحشیگری رو تقدیس میکنن. سال 1952 حجم درگیری ها چقدر زیاد بود. سال 1980 یعنی دهه 80 و دهه 90 بزرگترین دوره کومیک استریپ ها توی غرب بود. یعنی از شروع آغاز خلق سوپرمن، یعنی شما سوپرمن اگر رو خود بشنسید از دهه 80 و 90 توی کومیک استریپ ها و نه توی فیلم هاشون کتاب داستان بوده، ورق میزدن میخوندن. این سوپرمن هم چه شکلی درستش کرد؟ از سال 1980 نزدیک 1,000,000 نسخه ازش فروش رفت. خیلیه 1,000,000 نسخه ها، اما فروش مثلا میلیونی برای یه چیز خیلی بالاست. سوپرمن هم اگر ریچش رو نگاه بکنید، عموم کسایی که اومدن توی این کومیک ها شروع کردن کار کردن بچه های خیاط های یهودی ایتالیایی بودن. من گفتم ما اینجا وارد بشیم، بعد نویسنده ها رو وارد بکنیم، اینا بشینن بنویسن طراحی بکنن. یعنی شما دوره رنسانس رو که اگر نگاه بکنید که خاندان مدیچی استارتش رو زدن، اومد جلو، بعد آدمایی مثل مثلا میکلانج، مثل داوینچی، مثل ماکیاولی، اینها تماما با پول ها و سیاست گذاری های خاندان مدیچی اومدن جلو رنسانس رو رقم زدن، چه در هنر، چه در پیکر تراشی، چه در مجسمه سازی و چه در معماری. یعنی شما اینا رو مطالعه بکنید، ماکیاولی توی سیاست وقتی صحبت میکنه وزیر مدیچی هاست. مدیچی که اومد توی اقتصاد بانکداری رو وارد کرد، توی هنر اومد معماری رو آورد با میکلانجو داوینچی، توی سیاست با ماکیاولی اومد اخلاق رو جدا کرد از سیاست و و موارد مختلف که توی روم فلورانس سریال هم خواستید ببینید با این دوره خیلی دیگه تصویر سازی آشنا بشید، سریال مدیچی رو ببینید. تو اون دوره وقتی وارد شدن، اومدن گفتن ما اعتقادات و اون چیزی که به عنوان ایدئولوژی مطرح میشه رو به عنوان تصویر سازی نه مستقیم به همه مردم بگیم. چی کار باید بکنیم؟ بعد این رو بسازیم به عنوان یک شخصیتی که اون طرف داره باهاش ارتباط میگیره. سوپرمن برخواسته از شخصیت سمسون توراته. اومدن گفتن آقا ما شخصیت قهرمان سمسون که یکی از قهرمانای تو تورات میگه بدنش پر مو بوده، این قهرمان عجیب قرار پرواز میکرده، میرفته بالا میومده پایین، اصلا چیزای تو عهد قد آوردن. بعد این نقطه ضعفش چیه؟ اینه که این اگه خلاصه موهای دهنشون این پشمای تنشون میزدن، این کل قدرتش از بین میرفته. تو تورات نمیشته کتاب دینیشون رو کار ندارم. بعد این خانومشو خلاصه میگن آقا تو برو این بدن این یه کاری بکن موهاش از بین بره که ما دیگه قدرت بگیریم. و مثل صبح بلند میشه میبینه اه کل اینا رو خلاصه تراشیده رفته و قدرت نداره. خلاصه میگیرن به بند میکشنش و اینجور میبندنش. بعد حالا خیلی داستانش مفصل، این دوتا رو که اینجور میکشه ستونا رو، کل اون کاخ و اون شاهه که علیه یهود و اینا بوده خراب میشه. حالا بماند دیگه. سوپرمن برخواسته از این شخصیته. یعنی شما عموماً میبینید مثلا پرواز میکنه، قدرت عجیب غریب داره، حتی تو هر من نمیمیره. دولت هم داریم که این اصلا مرگ تو کارش نیست، میره برمیگرده، رجعت و این چیزا داره. شما تو همین درگیری فیلم آخر بتمن و سوپرمن اینا میبینید دوره برگشت، حافظش خود تحقیق کرده بود. بعد دقیقا انقدر این شخصیت یهودیه که میگه که خب مثلا چیکار کردی این خونه من آزادتون؟ میگه رفتم بانک رو خریدم. خونش یعنی بانکداری، مدل اقتصادی، قدرتمند بودن، تو همه اینها بار آورد و برد بالا. حالا ما چه اصلا لزومی داره بدونیم این تو تورات شخصیت هست یا نیست؟ نه مهم نیست، ما علاقه داریم به سوپرمن. و هر کسی اینجا بگی سوپرمن تو ذهنش هست که اصلا داستانش چیه، با کی داشته درگیر می‌شده، چه جوری می‌دیده. و جالب خلق این سوپرمن به عنوان یکی از قهرمانا در جنگ جهانی دوم و اول تبدیل میشه به کسی که این نماینده آمریکاست و به عنوان نماینده آمریکا داره با کشور دیگه می‌جنگه، با نئونازی‌ها می‌جنگه، با نازی‌ها می‌جنگه، با آلمانی‌ها داره درگیر میشه. و مهمه که انقدر براشون این تصویرسازیه عجیب غریب. ما یه 8 سال مثلا جنگیدیم، خب تعارف نداریم که 8 سال جنگیدیم، الان به جایی که مثلا تصویرسازی درست از دفاع مقدس اون یا این جنگمون داشته باشیم چی داریم؟ هر بابا این فرزندان شهدا و سهمیه دارن من دانشگاه ولله میکنن. این اولیش اقتصادیش. دومیش که خب چند تا شهید میشناسی؟ یه اخراجی ها میشناسیم، اونم با طنز و این چیزا. بقیه فیلمامون چه شکلیه؟ بلند میشه یه نفری میریزه عراقی ها رو میکشه و منفجر میکنه و یه کلاش میگیره تر عمر میزنه اینجور میریزن و بعد میگه خب اینا که انقدر تعطیل بودن، اینا که انقدر در و داغون بودن، خب 8 سال با کی داشتی میجنگیدی و چی میگه این قدرت های اصلا نیومدی مطرح کنی؟ آقا ما مثلا تو عملیات رمضان اون کنت الکساندر دومارانش رئیس اطلاعاتی، رئیس دستگاه اطلاعاتی فرانسه میگه من تو عملیات رمضان شرکت کرده بودم. تو کتاب جنگ جهانی چهارمش تو کتاب خاطراتش گفته، میگه من انقدر میدیدم این رزمنده های ما بین مثلا 16 سال تا 20 سال ایرانی ها عجیب میجنگن، اومده بودم به صورت جامعه شناسی 2-3 تاشون رو اسیر کنم، بردارم ببرم ببینم این روحیه کجا میاد، ما این رو به صورت آکادمیک درس بدیم تو کشورمون تو دانشگاهمون. اصلا ما نگفتیم کجا بوده، اصلا این ژانر اومده تعریف، اصلا کاری هم نمیخواد بکنه، مستندش رو بساز. کتابش که این خاطرات شما رو گفته تو مستندش رو بساز. هیچی. عموما چیزهایی رو نشون دادیم که یا قابل باور نبوده یا انقدر باورایش کردیم که دیگه دسترسی نبوده. اینکه من ماشه اینا نمیشیم که اصلا. ما یه رفیق داریم که میگم رفیق بنده خدا سنش بالاست اونتا چون خیلی صمیمیم. ایشون 8 سال اسیر بوده. بعد خب اصلا با مناطق جنگی اینجور جاها خیلی میچرخیدیم. یه بار با ایشون رفتم مناطق جنگی، کلا نگاه هم به جنگ عوض شد. یعنی خاطراتی که ایشون تعریف میکنه، من یه بار گفتم اولا خاطراتش که اصلا قابل ساختن نیست متاسفانه، همش به آخرش به مثبت 18 ختم میشه تا تو اون دوره. بعد ایشون 8 سال اسیر بوده، انقدر تو ایزوله اطلاعات بودن، هی خاطراتشون رو با هم مرور میکردن. مثلا یه خاطره رو برای شما 4 بار تعریف میکنه، این 4 بار شما روده بر میشی از خنده، چون انقدر با جزئیات عمل میکرد و اینها. بعد تعاریفی که این داشته، مثلا میگه که گروه بودن، گروهی که با هم دیگه میرن جبهه، اینا میگفتش که ما یه دونه، ما همه اراذل، خودش تعریف کنه میگه همه اراذل، اصلا یه وضعیتی میگه یه دونه بینمون بود از این الهی قلب المحجون سلام علیکم و اینجوری اینا، گفتش که این همراه ما بود. بعد میگه هر بار ما مثلا ما فوش میدادیم، میگه خب فوش نده، افت کلام داشته باشید، مثلا جاد خاک جبهه مقدس است، مثلا میگه اینجوری میگه. بعد میگفتش که دونه دونه رفیقای ما شهید میشدن، یه همینایی که اینجوری بودن. مثلا یه عملیاتی بود، میگه همه کپ کرده بودیم، اینجوری خوابیده بودیم، این عراق هم داشت با تیربارها سطحی تیر میزد، یعنی شما سرتو میورد بالا سرت میره. میگه همه کپ کرده، یعنی افتاده. میگه یکی از رفقای ما اینجا بلند شد و میگه یه رو کرد به ما، یه 2-3 تا فوش خوار و مادر آبدار، گفت مثلا مادر فلان هم ترسیده بود بلند شید، مثلا اینجا رو کرد به عراقی ها، چند تا هم به اونا داد و بعد مثلا روحیه بده. حالا اون خاطره که داره تعریف میکنه میخنجه، تیر اومد شاهرگشو برد. مثلا خاطراتش این شکلی. بعد میگفتش که این دونه دونه رفیقای ما شهید میشدن. میگه این رفیقمون که خیلی الله مثلا تذکر میده دو میگه شما اینجوری شد، ما رفت بالا پشت اون یکی این پادگانا داد زد گفت خدایا داری با من چیکار میکنی، من نماز شب، من فلان اینا، بعد اینایی که فوش میدن نمیدونم نماز تو پاپ میمونن نمیدونم چی چی اینا شهید شد، میخوای منم فوش بدم بیاج؟ میگه شروع کرد فوش خار مادر دادن. ما اصلا کجای سریال ها و سینمامون این اصلا این معرفی شده؟ یه برنامه خندوانه ایشونو دعوت کردم، برنامه پخش نگرفت. رامبد جوان نزدیک چند بار کات داد به خاطر اینکه به حالت خفگی رسید از خنده، میگه دیگه نگو. اون تا خاطراتش چه جوری بود که واسه صدا شما تشخیص دادی پخش نشه. دوباره یه مهمونی دعوت کردم، من بله نماز شب میخوندیم نمیدونم اینجوری. من نفی نمیکنم اینا رو بوده، منتها واقعی بعد اینا رو نشون داد. این دقیقاً عملکرد ضعیف ما اینجا. همسر شهید بلباسی میگفتش که خبرنگار اومد مصاحبه بگیره، بعد گفتش که از کیفیت های نماز شب شهید بگید این آخری ها، اون آخری نماز تو هم خواب میمون و نه اینا رو نگید، میگو پخش نکرد. میخوام بگم این چیز مشخصه، فرمانده عملیات خانتومان یکی از بزرگترین عملیات های عجیب غریبه یعنی برون مرزی ما اگر بخوایم حساب بکنیم که اونا جیمز باند دارن، ما اینجا جیمز باند داشتیم، هیچ چیزی درست حسابی نداریم. مثلا فرمانده تعریف میکنه، میگفتش که اومدن در مورد حالا این جریان شهدای خاتمه رو اومدن جلو من، میگفت اونا مصاحبه میگیرن، میگم من هاشو بزنم، نشستم نگاه کردم گفتم حرفی ندارم. گفتم آخه برای چی فلان؟ گفتم، میگفت هیچ خاطره مثبتی من تو ذهنم از اینا نبود، هر چی تعریف میکردم بدآموزی اجتماعی و این چیزا داشت. گفتن نه شما بفرمایید یه خاطره. گفتم آقا ندارم دیگه، چی بیام بگم؟ پخش میکنی بی پخش. یکیش بود دیگه، اون بنده خدا همراه فاطمیون بود اومد تعریف کرد، فوش میداد و نمیدونم چیز، که خیلی کلیپش پخش شد. این یه آدمای واقعی مثل همینایی که کف خیابونم بودن، رفتن به خاطر یه چیزی. منتها تصویرسازی که ما انجام دادیم چی بوده؟ به غلطه. شهید مدافع حرم محترم نیست، مقدسه. خب ما بعد این قضیه اخیر به بالا و پایین و اهل بیت و دین و همه چی فوش دادن، اما اینجا شهید گمنام داشتیم تشکیل میکنیم یه نفر فوش نداد. این مهمه که مقدس نیست، میفهم. حالا میریم برنامه شبکه افق برای جهان را جانباز مدافع حرم دعوت کرده، یکی قدش بلند بوده رفته سانت میکردن، توپا میخورده به سرش، میرفته تو گل، بعد میگن ما قهرمان. نه، اینا قهرمان های ما نیستن، بذارید برن اینا رو ممنون کن. چی واقعا باید یه تیم روانشناسی بذاری یکی آقا چی تو مغزتون میذاره این برنامه رو میسازید؟ این همه دو قطبی، این همه تاثیرسازی خراب، این همه هی مردم بذاری رو به رو هم دیگه. ای پس تو اینجوری پس با علی دایی مشکل داری؟ آره. خب پس اما معلوم شد فوش بالا پایین، هر کی رفته جنگیده تو سوریه. چند بار رفت ما الان چند سال جنگ تموم شده توی سوریه که ما شهید میدادیم؟ چند تا فیلم ساختن؟ هیچ. یه ابراهیم آتمی که یه به وقت شام ساخته و نمیدونم اصلا مدافع حرمش کجاشه، سر و ته این فیلم آخرش هم معلوم نیست چیه، به کجا میخواد آخرش هم اون طرف. بعد بازار فنی محتوایی که اصلا بماند، حالا صحبت کردم طرف اون ریموت رو میزنه اون فنی میکنه همه رو میفرسته پایین، اون شهادت تو خودکشیه، خودت هم دست میگرفتی با اینا میپرید پایین تو فضل میزدی دیگه، حتما باید میموندی اون تو. و داعشی گریه میکنه اونجا، اصلا به خاطر اینکه ما گریه میکنیم دارن ما رو میکشن، قسم میخوره به قرآن، اصلا شعر که قسم خوردن، حالا کاری نداریم. بعد حالا شما بوده بین المللی این فیلم رو نگاه کنید، سوریه و عراقی و لبنانی و همه اینا شهید میشن، از بین میرن، فدا میشن که ایرانی قهرمان شه. خب شما تو اینا تو کشور اینا اکرام کنید، چه فکری در مورد ایران میکنن؟ یاها خب متوجه شدیم قابل نگاهتون چه شکلیه، چه جوریه. این ضعفه که وجود داره. اون میاد یه سوپرمن درست کرده دهه 80 1940 1950 هنوز که هنوز ابر قهرمانای مارول داره میسازه. همین بلک آدم اگر نگاه بکنید، فیلم جدیدی که اومده که اونم باز مثلا برمیگرده، اسم داره فیلم تو سرزمینی اتفاق میفته به اسم خندق. خندق رسما میگه اینجا خندقه. خندق چی بوده؟ قهرمانه میاد تمام ویژگی های اون اعتقادی ما رو داره، بعد درگیری. بعد دعوا چیه؟ دعوا اینه که یه تاجیه، اون تاجه تاج امامته، بعد اینو به دست بیارن. دعوا آخر که حضرت اسماعیله، یه نفر اونجا اسمش اسماعیله، آخرش اینو شیطانی نشون میده، تموم شد رفت. این هم قهرمانی که مال مارویله. چنان اینا رو دو ساعت و نیم اومده چسبیده هم، انقدر خوشگل اینا رو نگاه میکنی میگه عجب چه خوب ساخته. ما چقدر اومدیم این داستان رو این شکل بسازیم؟ مثلا سریال حضرت یوسف رو درست کردیم با همه اون نقدا که مثلا در قسمتش فقط اونا داشتن تو بیابون میرفتن، اینا داشتن برمیگشتن، ای برو ای بیا، ای برو ای بیا، در قسمت هم بود. با اون حالت مثلا میبینی تو مصر انقلاب چون اسلامی و این چیزا اتفاق میفته که وزیر گردشگری مصر اومد گفتش که پخش سریال یوسف و صدیق، اونا میگفتن یوسف و صدیق، از الطاف خفیه الهی در مصر بود. چون اینا دیدن ای دوباره میشه مثلا دین بیاد سر کار و یکی حکومت بکنه و اینها، یعنی انقدر قشنگ میشه این کار رو انجام داد. همین الان تو کشورهای دیگه دارن انجام میدن. شما فیلم جوکر رو که نگاه بکنید، جوکر جدیده، یعنی که دو شده نمیسازن، نه یکیش که پخش شد، این یه دستورالعمل برای آشوب تو همون کشورها بود. یعنی جماعت جوکر توی عراق سرچ کنید، هست جاهای مختلف. نمود آدمی که زیر بار اتفاقاتی افتاده و اختلال‌های روانی داره به خاطر حالا مدل زندگی شهری، مدل همیشه نشون میده که چجوری خشونت رو انتقال بدیم. ما تصویرسازی نکردیم اینا هیچ کدوم. اصلا ما برای درست نشون دادن یه مطالبه وارد نشدیم. سریال میسازیم برای برخورد با فساد، آخرش میبینیم بله مثلا پشتش یه جریان مثلا امنیتیه که داشته تصفیه حساب و یه جریان امنیتی دیگه میکرده، بعد یه نفر رو آورده این وقت قهرمان کرده که دو نفر رو اصلا این وسط همون آدمی که قهرمانه در دنیای واقعی زده در و داغون کرده تو بحث پرونده های مثلا قوه قضاییه و اینها. یعنی من بازم تو مسیر درست نشون ندادم که این اتفاق چه شکلی باید رقم بخوره. من میخوام مثلا مطالبه گری کنم چیکار کنم، چه قانونی باید تغییر بکنه. دونه دونه اینها رو آوردن جلو. یعنی شما وقتی میبینید جنگ جهانی دوم یه دونه نویسنده داشتن به اسم استوت، این جنایی مینوشت. وزیر خزانه داری آمریکا اومد بودجه گذاشت گفت شما باید کمیته نویسندگان جنگی را بندازید. یعنی بزرگترین نویسندهشون آورد خیلی پنهانی، اینا تازه اسنادی که مثلا بعدن فاش شده اومده بیرون، آورد اینا رو گفت شما هیئت جنگی نویسندگان هستید. بعد چی کار بکنید؟ باید توی جنگ جهانی که ما درگیری داریم اینا رو نشون بدید که آقا ما با آلمان چطور داریم می‌جنگیم، چه شکلی داریم درگیری می‌کنیم. بعد این جلوتر اومد، یعنی نشون میدادن که حالا به ما یهودی‌ها یه وقتشو بگم داخل پرانتز میگفتم این سوپرمن رو خلق کردن، مثلا داستانه سوپرمن توی کمیک‌های اولیش بود هیتلر رو مثلا می‌زدن نابود می‌کردن، درگیری‌ای که وجود داشت مدام از یک امت یهود داشت دفاع می‌کرد توی این کمیک استریپ‌هاشون. آخر آخرش مثلا اون کسی که میاد نجات پیدا میکنه خیلی خوب نشونش میدن یه علامت یهود تو خودش داره. و اینا ملتشون رو درست کردن، یه اساس ویژه ایجاد کردن. این جلوتر که رفت خیلی جالبه، جنرال لزلی رئیس سابق پروژه منتهن بمب اتم اینو آوردن توی هیئت نویسندگانی که کمیک می‌نوشتن. رو فکر کن یه آدم نظامی که بمب اتم میساخته آوردن اینجا، اون چی کار میکرد؟ این شروع میکرد کمیک تولید کردن برای عادی سازی و ادراک سازی برای حمله اتمی. یعنی شما مدل هایی که نگاه میکردی اون دالنداک رو اگر یادتون باشه اون انیمیشنش که کارتوناش رو پخش تو کمیکاش آورده بود که چطوری ما میتونیم یه دونه بمب اتم درست کنیم به صورت بچگونه، پودر شهاب سنگ، اساره رعد و برق و نمیدونم چند تا موی گربه قاطی میکنیم، بعد یه کشور یه شهری نشون میداد که این بمب اتمو دارن میذارن، این دقیقاً کرملین بود. بعد دیالوگ چیه؟ میگه که حالا این بمب رو میندازیم وسط کرملین و انتقام کاری رو که کمونیستا با نیویورک و شیکاگو و دیترویت کردن میگیریم، بمباراشون کنید. این اگر میره بمب میندازه تو ژاپن، بعد میگه بابا این دو تا بمب اتم انداخت، چرا کسی از این هیچی نمیگیره؟ چه هیچ کی صداش در نمیاد؟ قبلا تصویرشو ساخته. برجای دوقلو رو وقتی زدن برای همه عادی بود، از بس تو فیلم‌ها و سریال‌ها اینا نشون داده بودن یه هواپیمای اینو می‌خوره دو تا برج می‌ریزه. فیلم گودزیلای اولی رو اگر نگاه بکنید اونجایی که اون جت‌ها بلند میشن جنگنده‌ها برن این ایولا هر حالا این گودزیلا رو بزنن، این گودزیلا دستش اینجوری می‌کنه یهو دو تا هواپیما اینجوری میرن پشت صحنه چیزه، گودزیلا میره می‌خوره دو تا برج چیز میاد پایین، شبیه برج تجارت جهانیه. اینقدر اینو توی ناخودآگاه تصویر سازی کرده بود، اینقدر اینو وارد کرده بود توی اذهان مردم که برای همه عادی بود. اونو گفت حالا میریم بمب اتم میزن. تو قرن 21 برندسازی کلن یکی از قوی ترین جریانات کسب و کار بود. از سال 2002 شروع کردن به عنوان برندسازی کشورها. این کشورها آمدن به این فکر کردن که همونطور که ما یه دونه فروشگاه می‌زنیم، یه دونه کسب و کار را می‌اندازیم، یک برندی رو ایجاد می‌کنیم، با اون برند شروع می‌کنیم تجارت کردن. برای کشورها هم باید همین کارو بکنیم. برای ملت‌ها هم باید همین کارو انجام بدیم. حالا ممکنه از اون برند یه ترکیبی از حقیقت باشه، از دروغ باشه، از داستان سرایی باشه، از هر چیزی. اما وقتی اسم یک ملت میاد، اسم یک کشور میاد، ما دقیقاً 4 تا کلمه اولی که دوست داریم مردم تو ذهنشون باشه رو باید بسازیم وارد بکنیم. همه این مسائل وجود داشت تا سال 1998 اصطلاح برند ملت‌ها به عنوان یه کسی بود شرکت تبلیغاتی داشت اینو به عنوان مقاله منتشر کرد، آقای انهالت اومد اونجا گفتش که آقا همونطوری که کشورها میان، همونطوری که ما یه برندی رو وارد میکنیم میان ازش استفاده میکنن، میبیننش، اونو وارد میکنن، ما بعد همین کارو انجام بدیم توی کشور. مثلا اولین پروژه برندسازی که ایشون انجام داد کشور کرواسی بود. رفت کرواسی گفتش که آقا من میخوام کشورمو تغییر بدم. چرا؟ چون تو ذهن همه مردم درگیری‌های خونین بالکان بود، کلی آدم کشتن. حالا الان اصلا میدونیم درگیری خونین بالکان با کرواسی چی بوده؟ نه، یعنی درست عمل کرد. یعنی من اصلا به این فکر نمی‌کنم. اومدن این رو حذف کردن و تبدیل شد به چی؟ کرواسی نسیم ملایم دریای مدیترانه. این عنوانیه که الان به تمام مردم دنیا توی نت سرچ بکنی جای دیگه به کرواسی اصلا بهشته، باید بری ببینی. برندسازی یعنی الان میگم تایلند یه چی میفتید لبخندایی که الان این سمت جلسه اون مشخصه چی ساختن. این برندسازی که در ذهنها انجام شده. حالا خب این اتفاقیه که میفته. مثلا گرجستان، خب این عضو اتحاد جماهیر شوروی بود دیگه، وقتی جدا شد گفت آقا من این گرجستان رو میخوام تغییر بدم چیکار کنم، با چی مقایسش کنم؟ اومدن چند تا چیز رو وارد کردن. گفتم این گرجستان رو باید با تاریخچه شرابسازی، سادگی تشریفات اداری فرانسه، ببین از چند تا چیز رو اقتباس کرد، تاریخچه شرابسازی، سادگی تشریفات اداری فرانسه رو، مثلا با فرانسه استوری اونا بوروکراتیکن خیلی چیزا رو گفت آقا ببین این سادگیه، و در کنارش تمام اینا رو مقایسه می‌کنه با یه چیز بالاتر، بعد همیشه برنده گرجستان بود. نتیجه این شد که توی تبلیغات گرجستان رو با ایالت‌های جورجیای آمریکا داشتن مقایسه می‌کردن، ایالت‌های اقتصادیش. همین الان همین جوریه. وقتی میگی گرجستان، شما تورای مسافرتی الان برید نگاه کنید، همین آقا بریم گرجستان، اصلا نمی‌دونی چه خبره. اتفاقا میفت. مثلا اومدن توی آلمان تصمیم گرفتن بعد جنگ جهانی این کلمه توی ذهنها شکل بگیره وقتی اسم آلمان میاد، سرزمین ایده ها، و این اتفاق افتاد. خب تو پاشیم بریم آلمان، آلمان دیدی اقتصادش مثلا فلان، اقتصادش به همانه، اون ایده رو اونجا میخرن. این حالا آیا واقعیت داره یا نداره مهم نیستا، مهم اینه که اونی که از دور داره آلمان رو میبینه، اونی که از دور داره در مورد آلمان تحقیق میکنه با این جمله میشناسدش. برای لیبی قذافی اون موقع که سرکار بود سال 2004 یه شرکت قوی همین برندسازی ملی رو برداشت آورد لیبی، گفتش که تا 2020 تا 2022 برای ما یک برندسازی شروع کن. یه گزارش اون شرکت داد وقتی این که بررسی کرد، اسم گروه مانیتور گروپ بود، اگه استرش بکنه اسم شرکته مانیتور گروپه، گزارشش هست. تو اون گزارش اومد گفتش که بزرگترین مشکل لیبی فقدان روابط عمومی مثبته. این ما روابط عمومی مثبت نمیم. توی عرضم خدمت شما سند چشم‌انداز 200 صفحه‌ای که منتشر کرد، گفت آقا لیبی تا سال 2019 به اولین پیشگام عرصه رقابت منطقه‌ای میرسه. تو اون برنامه که نوشتم 2011 خرابش کردن. چرا خراب شد؟ چون تو همون سند چشم‌انداز یکی از اتفاقایی که افتاد این بود، گفت آقا ما دلار رو باید بزنیم کنار، چرا باید با دلار پیش بریم؟ اتفاقی که هم تو کشور ماست. شما اگر سایت بدهی‌های آمریکا رو نگاه بکنید آنلاین میزان همینجوری داره بدهیه میره بالا، خب چه تورم نیست؟ سوال دیگه، خب من نمیگه بدهی داره، چه تورم اونجا نیست؟ شما حساب کنید تورم آمریکا مثلا 300%، حالا دقیقاً شما نمیدونم 300%، چند تا کشور مبنای اقتصادشون دلاره؟ بیشتر از 300 تا کشور. هر کدوم اینا 1% تورمش منتقل می‌کنه، تورم اونجا صفره، ارزش دلار بالاست. لیبی اینو فهمید، قذافی اینو فهمید، اومد گفت آقا می‌ذاریم کنار، با کشورهای منطقه پول چند جانبه تعریف می‌کنیم، با اون تجارت می‌کنیم، به پول قحط. می‌دین اتفاق افتاد. حالا لیبی تا حالا به این فکر چی تو ذهنتون از قذافی فیلم دیکتاتور اونو که ازش ساختن، بابا شطور میره تو نیویورک و نمیدونم محافظش زنن، یه سری چیزای سطحی ازش تعریف کردن، در صورتی که ما اصلا لیبی نمیدونم چه اتفاقی میافتاد. لیبی زمانی شلوغ شد، زمانی درگیر شد که یک، شما حتما شغل میداشتی، خدمات درمانی رایگان، ازدواج میکردی خونه تو بزرگتر میکردن، بچه دار میشدی خونه تو بزرگتر میشد، بیمه، سفر همیشگی خارجی بد داشتی. مثلا اینا یه چیز، اینا میگه لیبی اینجوری بود، انقدر خوشگل دیدنش هم چرا؟ دست زدی به خط قرمز اقتصادی. آها دلار رو می‌خوای بزنی ولی اینجا تو منطقه اوکی شی دیگه. میگه بالا بالاترین درصد رفاه داشته مردم لیبی. سالی که ریختم آها بعد بره بیرون. تو دست گذاشتی رو دلار. چرا؟ چون قذافی به نگاه تمدنی رسیده بود. کتاب دروازه های بزرگ تمدن رو بخونید، آرزو پهلوی نوشته. گفت ما باید وارد فاز تمدنی بشیم. 57 سقوط. خیلی مهمه ها، خیلی واضحه. میگه اه میخواد تمدن پس بشه، به سلام خدافظ. اینجا ایران تمدن که نداریم که. حالا دوباره ما اینجا گام دوم تمدنی. چقدر مشکلات بیشتر شد، درگیری ها. اوه اوه آقا اینا گام تمدنی دارن برمیدارن، میخوام برن جلو. میخوام یه بخش اینو بهتون بگم که اصلا دعوا یه چیز بالاتر از این چیزاییه که ما الان اینجا درگیریم. خیلی دعوا بالاتر سطحش. اون داره یه نگاه ویژه داره، میگه که بله قدرت اول منطقه این، بله چرا دلار رو نمیتونی بیاری پایی؟ سواله، باید بره درستش کنی. ای قدرت اول منطقه ای، بله چرا پس قیمت ماشینات اینجوریه؟ دید رو نمایه ماشین طالبانو؟ طراحش دانشگاه تهران درس خونده، بچه افغانستانی اینجا درس خونده، از طراحی خودرو تمام این چیزا پاشو رفت طالبان، اون خودرو طراحی کرده. آقا قطعاتش یه جوری دیگه بوده، من کار ندارم، من میگم همچین شکلی پس قابلیتی در دانشگاه‌های ما وجود داره که یه همچین شکل شمایی در خودروها به وجود میاد، درسته؟ حالا هیپرایند تو بکن 131 141 150 160 SESX ساینا ساینا پلاس تی با تی با دو چراغاشو بالا پایین کنیم، چه مزخرفی داری درست میکنی؟ همون طالبانی که مسخره میکردید. خب درست شده دیگه، چون یه بخش ما وقتی به مبانی برمیگردیم، نه تصویر سازیه برای اون مهمه، نه خیلی چیزهای دیگه. میگی آقا مگر تو نمیگی که در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که اینا دوتا ظرفن، بر مبانی اسلام و اون اهل بیتی که اومدن، امام حسین و امام زمان و این چیزا اومدن، رو این شروع کردی ساختی دیگه، اوکی. بعد میگه ببین تو توی سیستم دینیت، میگه شلوار تو نشسته بپوش. چرا؟ فلسفهشو میخونی. میگه ممکنه سرپا که داری شلوار رو میپوشی پات گیر کنه، یه جا بخوری زمین، آسیب ببینی، بیفتی بمیری. چند درصد امکان داره؟ 1 در میلیون. چیو میخواد برسونه؟ جون شما مهمه. من نمیگم دیگه، تو وازل میادارن اینا رو درس میدن. میگه جون شما مهمه، یعنی این مبانی بر اساس اهمیت جان افراد مردم در حکومت اسلامی است. خب اگر روی مبانی عمل میکردی، سایپا ایرواک باز نشد، تخته منفجر میشن، تصادف کنن، تخته عزیزم، تخته جون. ما اینجوری نگاه نمی کنیم، چون مبانی اصلا ضعیفه. دینا تو چی میبینه؟ آه ریشه تو تیغ میزنی ها. من از آنم رفتیم گزینش، بچه من تو میگه اذان داشتم میدادم مسجد، رد شدی رفته رفت نماز بخونی. این مبانی نیست، این دقیقا تکنیکه، این روش اجراست. تو مبانی میگه آقا امید در بالاترین سطح برای بهترین قهرمان ها، نه قهرمان سوپرمنی که تو تورات تحریف شده تخیلیه، جلو هر کی میذاری میخنده. من داستانشو تعریف کردم، میگه آقا عجب چیز عجیبی بوده برای ما، خیلی کادو پیشش کردم دادن. با قهرمان های واقعی چیکار کردیم؟ با قهرمان های واقعیمون هیچی. ما قهرمان همونو به اسم اوتوبان میشناسیم. همت باکری زین‌الدین چی 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 چی. بعد بی بگه آقا اینا توی سن مثلا بازه 20 تا 30 سال بودن و بیشتر هم نبودن، یه همچین حرکت هایی کردن. جنرالاتون چند سال هست؟ هیچی، اصلا معرفی نکردیم. یه دونه قهرمان بعد 90 بوغی زد بیرون، آج قاسم سلیمانی. اونم به سرعت و تخصص عجیب غریبی داریم میگن میزنیم توش. و من اصلا تعجب میکنم اگر میدادی به آمریکا، میدادی به اسرائیل، میگفتی آقا خرابش کن اینو. این شکلی که آقایون دارن خرابش میکنن نمیتونستن. واقعا جه تبریک داره این همه تخصص در تخریب یه اسطوره‌ای که مردم قبولش دارن. یا انقدر ببریمش بالا، ببریم بالا، ببریم بالا، ببریم بالا، ببریم بالا. آره بابا اصلا حاجی میومد یه نگاه اینجوری میکرد لشکر ملائک بود که حمله میکرد اینا رو تارمار میکرد. اوه نمیشه پس ولش کن دیگه، آج واسه مورد ول کن بابا. یا بیایم بگیم این هم یه آدم بوده رد شده رفته، درست معرفیش نکن. آقا یه آدم دوج به نمیدونم فلان، اصلا از خبرها نبوده که. یه آدمی بوده که دقیقا مردم ایران میخواستنش، کارآمدی داشته تو حوزه کاریه خودش، گفته آقا بین الملل منطقه دست منه، من خانواده رو داشت یکی میکنم، یکی هم کرد اومد گفت آقا تا 4 ماه دیگه پایان حکومت داعش، نه تفکرا، القاعده هم از بین رفته حکومتش ولی هست، یه جا بره دوتا بمب بذاره نمیدونم چیکار کنه اینا. گو حکومتی که اینا میگفتن خلافت هست تموم تا 4 ماه دیگه مرد بود سر قولش میشد، بعد 4 ماه تموم شد. حکومتی دیگه امروز به اسم داعش ما نداریم. بله فرقه هست، میاد بمب میذاره یه جا خودشو منفجر میکنه، دوتا تروریست هم کار تروریستی هم انجام میده، اون سر جاش. حکومت به اون شکل نداره. اون مستند داعش متاسفانه طبق بقیه گلایی که سداسی ما انجام نمیده نشون ندادن. بابا مسترد ساخته بود داعش وزارت آبش، چجوری از این ور عراق آب چشیده رفته اون ور عراق، میگو این کارآمدی ماست. اصلا مسترد ساخته بود عجیب غریب با جدیدترین تکنولوژی، کارآمد بود تو حوزه خودش، دو مثل مردم بود. چند تا تعریف کردم، محافظش تعریف کردم، میگو رفتیم قم میدون 72 تا میخواستیم به خودمون بریم سوار تاکسی شد رفت. اون تاکسی اصلا باورش نمیشه این آدم نشسته. یکی یه جا میدیش آه کارت عروسی دعوت، میرفت عروسیش. ما دعوت کرده دیگه زشته، مثلا ما نرسیم نهیان فلانی رو. آدم خودشو نمیگرفت، مسئول نمیدونست خودشو اون شکلی که نمیبینن، همه جا بی تکلف میشد میرفت. حالا ما باید ببین خراب کنیم. ببین آدم بوده عصبانی میشده، میخندیده، شوخی میکرده، فوش میداده، برعکس چیزی که تعریف میکنه. آقا من بیام گندم فرد میکرده سمت نیروهاش، من رفتم تنها کردم بیبم بپکم. میگفتش که یه جا بگو دستو بگو عملیات نشه. خب بعد میگفت رفتن عملیات کردن تلفات دادم خیلی. میگو این بند خودم که مثلا آقا شون گفتم آقا نکن حاجی شاکی میشه آقا. خب نه میگو حاجی اومد، گو اومد و این یه فاز چیز ورزش، گفت حاجی اول به شما بعد به امام زمان تسلیم. گو مثلا در اومد یک فوشی بهش داد، من فلان فلان چون رو بدون تو تسلیت میگی، من میگم من نمیتونم نیرو بردارم بیانم بگونم که اولو جا آشولاش کردی و دارم تسلیت میگی، میخوام تسلیت نگی 100 سال 30. اصلا حالت اینجوری بوده. گفتید اینا رو برای مردم؟ نه. چرا باید بگیم؟ یه قهرمان، یعنی ببین یه برندی رو ما میتونیم معرفی کنیم. یعنی مثلا طرف میگه ایران، همه جا بگی ایران میگه حاج قاسم. یه چی بگی آقا نبردشه، قدرتشه، کارآمدیشه، مدیریت منطقهشه. انجام میداده کارا رو. محبوب همه بود، با هاشمی بود، با نمیدونم کواکبیان بود، با نمیدونم چه میدونم تمام نماینده‌های مجلس بود، با این وری بود، با اون وری بود. من نباید خودمو درگیر سیاست بکنم، من یک آدم فرامنطقه‌ای هم الان چه دعوا جناحیه؟ الان اینجا اینی که گفتی، الان شما سمت کدوم جناحی؟ من به کدوم ور میری؟ به هیچ طرفی. همه مردم هم. منم جناح میفهمم، منم علوم سیاسی خوندم، جریانات سیاسی رو متوجه میشم. هیچ وقت نفهمیدیم که تو ذهن مردم چه شکلی باید تصویر سازی صورت بگیره. اگر شعور میداشتن مشاورون آقایون که میشینن باشون حرف زنن، تو مناظره نمیوادید میگفتید تو دزدی کردی، تو هم دزدی کردی، همتون هم رفتید پست میگرفتید. خب مردم چی میگن؟ این چه به اون گفت و دزدی، اونم که به این گفت و دزدی، من سند دارم. همتون هم رفتید پست گرفت. با همتون دزدید. یکی از نهادهای امنیتی یه دونه نظرسنجی انجام داد، افکارسنجی انجام داد که آقا فساد سیستماتیک در مملکت وجود داره، معتقدی به این سوال که میکردن. 92% گفته بودن بله. 92% مردم گفته بودن بله. فساد سیستماتیک در کشور وجود داره، 8% گفته بودن نه. از این 92% که گفته بودن بله، گفته بودن خب چقدر مواجهه داشتی باش؟ مثلا رفتی کلانتری، رفتی نمیدونم قوه قضاییه، گفتم آقا رشوه بده، مثلا پول بده، نمیدونم کارت را بندازیم، اداره ای رفتی، جایی کارت گیر بوده. 12%. این 92% گفتن بله داریم، 12% گفتن حالا ما به چی شدیم؟ تازه چی؟ حالا اون آدمه بوده رشوه گرفته، صرفا سیستماتیک نبوده. این یعنی چی؟ این یعنی فاجعه برای ما، موفقیت برای تمام رسانه‌هایی که این وقت تصویر سازی کردن از فساد. نتیجه این میشه کسی که مفسده مثلا اقتصادیه یا فساد مالی کرده، دل دزدی کرده، حکمش مثلا 15 ساله مردم قانع نمیشن. همین رو به تیک تیکش کنی. رو آویزونش کنی مثلا بمونه تو میدان آزادی یه هفته. دقیقاً این تصویر سازی در انتقام سخت هم اتفاق افتاد. هر کی میرسید یه چیزی میگفت. آقا چیکار میکنید برای مثلا آقا جاسم بزنن؟ خانوادمش میگه یکی میکنیم، اون یکی سر نماز نشسته سر به داغ میریزیم، اون یکی فلان میکنیم. یه جوری تصویر ساختن که اگه ما کل قاره آمریکا رو هم شخ میزدیم ملا نه نگرفتیم. حالا کار چقدر بزرگ بود؟ بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کس مستقیم آمریکا رو نزد بود، ما زدیم. اصلا جا افتاد؟ نه خیر. چرا اصلا من جا بیفته؟ چون شما فضا رو تغییر دادی، چون اصلا تو ذهن مردم این چیز دیگه ساختی. این که قهرمان ها رو چطور زنده نگه میدارن، این که قهرمان ها رو چه شکلی باید تو ذهن ها زنده نگه داشت، یک هنره، یک هنره. امروز علم، هنر هم تو ذهن علمه، علم برندینگ ملیت خواست. شما سریال امریکن اسنایپر رو بهت نگاه کنید، یه تکتیرانداز وحشی که تا تونسته یکی از افتخاراتش اینه که بچه تو عراق کشته، بچه کشته. فیلمش رو نگاه کنید، قهرمانی نشونش میدن که بعدم تو آمریکا ترور شد. طبق دیالوگش میگه من دارم میجنگم. میگه آقا ما بر چی وسط اینجاییم؟ چی کار داره؟ و یه قاره دیگه پاش شدیم اومدیم تو یه قاره دیگه، قاره آمریکا پاش شدیم اومدیم تو قاره آسیا، تو عراق و افغانستان داریم میجنگیم. میگه بعد چی داریم میجنگیم؟ میگه برای اینکه اینا نیان تو قاره آمریکا، این وحشی وحشی ها. آخرش نمیشون میدن مثلا کشتنش و همین حرفش به کرسی میشینه. بعد ما این جهان رو بلد نیستیم توجیه کنیم که آقا تو سوریه برای چی داری میجنگی؟ تو یمن برای چی داری میجنگی؟ نه غلطه، تصویر سازی کردی. نه خیر، اولی که شهید میاموردن گفتن شهید گمنام. نگید، نگید ما اونجایی. اینقدر نگفتیم نگفتیم نگفتیم، رمه دوربین شهید باغوانی افتاد دست شبکه من و تو. عرضیان بدون سانسور رو همه رو گذاشتن تو پخش. خب تو نگفتی، اون رو از روایت کرد دیگه. بعد شد مستند مدافعان اسد یا مدافعان حرم. نه اینجوری شد، روایت یکی دیگه گفت. از شهدا نیومدی بگی؟ از این آدمایی که همینجوری پا شدن. آقا مجید یافتاباد رو بهت نگاه کنم، اینجا من بغل، بعدن خالکوبی، بعدن تتو فلان اینا. میشه گفتم مجید یافتاباد پا شد رفت اونجا، چقدر حرف شدید. آقا اینا چیه رو بدن؟ آقا اینا نمیدونم چی چیه فلان. اساسا خودمون رو چون محور میبینیم، هر کسی با ما مشکل داشته باشه کنار. من که الان نماد دینم، پس تو با ما مشکل داری قطعا با دین مشکل داری. به سلامت. نگاه غلطی. سیره اهل بیت نبوده. میگه دوره پیامبر، پیامبر اومد مدینه حکومت تشکیل داد، بعد یه خانومی اومد این خواننده و رقص بود توی مکه، خودش پیامبر رو گفت جانا اونش حقیقتش که شما از اون که این دین و اینا رو انداخته کارکاسه به ما تعطیل شده دیگه، نه کسی دیگه خواره میاد، نه کسی اصلا تعطیل شده خلاصه. بعدم اگرم یه جا مثلا مراسم بگیم زنگ زنگشته شد به جمع میکنم، داستانه و چیکار بگو. خب الان چی میخوای؟ خب هیچی دیگه، من الان پول ندارم. گفت اسلام آوردی؟ خب نه خیر. گفت با دین ما مثلا علاقه داری؟ گفت خیر. خب باشه عیبی نداره. خب پول داره. گفت ماهیانه یه چیزی به این بدید. الان اگه همچین کاری بعد با آلمان برخوردون با خواننده اون چه شکلیه؟ عربستان، همون عربستان و اماراتی که مسخرهشون میکردیم، قطری که مسخره میکردیم، میاد عبا تن مسی میکنه، تصمیم میده دست تمام مربیه جام جهانی میچرخوند و این دستش بود. عربستان میده کریستیانو رونالدو رو میاره چقدر؟ با مسی سر جمع زیر 1 میلیارد دلار داره خرج میکنه. زیر 1 میلیارد دلار. از فردا تمام پیج کریستیانو رونالدو چی میشه؟ عکسای این ور اونور عربستان رو رفتم، کویر رو رفتم، اونجا رو دیدم، اونم فلان. یه کلیپ جشن هالووین عربستان رو می‌کنید. چی جوری داره خودش رو ریبرند می‌کنه؟ چی جوری قطر خودش رو ریبرند کرد؟ بعد ما اینجا کلی مثلا لژیونر داریم، تارومی، یعنی خاک تو سر ما، پورتو و تارومی رو برام ریبرند کنه. یعنی اون گل میزد این و ما فوش میدادن ملت، مثلا یه بخششون اون طرف توییت میزد آقا دیدید این بازیکن ماست، این مثلا بازیکن پورتوه، نمیدونم چی چیه فلانه. اصلا بلد نیستیم بلند میکنیم با چی؟ با مهربانی. اون جهانبخش بود چی بود؟ اینجوری خورد دوربین طرف، عکاسه برد اومد دوربینه رو بلند کرد، سر و صدای خبری تو تمام رسانه های اون ور. چرا آقا دیدی بدون چشمش اومد کمک کرد؟ چون فرهنگ اون ور اینه. تو چرا این لیوانا برداری دست من میدی؟ سودت کجاست؟ اینو بیا بگو. ما فرهنگمون این شکلی نیست. دانشگاه هاروارد سال 41 یا 43 حالا دقیق نمیدونم اومد ایران، گفتن که آقا طرح توسعه ایران رو بررسی بکن. یه طرح گفت ایران توسعه پیدا نمیکنه. گفت برای چی؟ گفت آقا این آدم ها عجیب غریبن، دارن کار میکنن سر ساختمون، یکی از کارگرا مثلا باباش میمیره، خانومش میمیره، کل کار اینا تعطیل میکنن. هم میگن زشته پاشیم بریم مثلا قدمش بالا. اینا میگه اینجا اونجوری مرده که مرده، کارتو بکن. میگه میخوان یه جا برم ما هم تعارف کنه. اول شو نه خواهش میکنم، شما سمت راست، تو اینجوری جون من نمیفهم. میگه تعارف برام میدونه این کارو، میگه توسعه پیدا بکنی. این فر وقتی ما میتونیم با این مهربونی با این فداکاری خودمون رو برند بکنیم، چرا برند نکنیم؟ وقتی میتونیم بابا CIA بعد بیاد برام مستند بسازه، حاج قاسمو بولد کنه، بعد لقب بده فرمانده سایه ها، رئیس فیلمش هست، میاد میگه آقا من هر جا بودم قاسم سلیمانی بود، نمیدونم کجا نبودم که این آدم نبود. حرفا رو ما باید بزنیم، حرفا رو ما باید جا مینداختیم. چقدر اقتدار داره؟ آقا ببین یکی از بالا سر من کار ندارم، مثلا دین چی اینه چیه. تو درگیری رقابتی تو کم آوردی، تو خواب نداری الان. این برای من مهمه، این چه شکلی، این چجوری اینجوری شده. اینا رو نیومدیم برنامه‌سازی بکنیم، این شکلی نیومدیم فرهنگمون رو جا بندازیم. این به خدا خطاست. هر چی ما جلوتر میریم، هر چی جلوتر میریم، ما بزرگترین در کل تاریخ ایران، بزرگترین پاشنه آشیلمون روبرو قرار گرفتن مردم، روبرو هم دیگه. و الان این همه در این 100 روز این درگیری کشته دادیم، جوان مردم کشته شد، چه بسیجی، چه نمیدونم معترض، چه هر چی کشته سازی نیست. چیش عاقبتش چی شد؟ نتیجه چی بود؟ غیر از بذر نفرت بود که تو دل مردم کشته شد، غیر از این بود که دیگه دل چند تا خانواده دیگه با این کشور ساخته میشه، دیگه با این نظام ساخته میشه، حتی اگه موفقیت داشته باشی. بزرگترین پاشنه‌شون ما دو قطبیاست. ببین اون حاج قاسم خوب فهمیده بودا، اون دختر بی حجابم دختر منه. و الان یار توییتر مذهبی های صورتی بیان نگاه کنن که حاج قاسم به بی حجابم تذکر میداد. بابا ول کن دیگه، ببخشید نه مطالعه دارید، نه میفهمید چی به چیه. اینجا صحبت کردم که الان دوست داشتید مراجعه کنید، گوش کنید، سخنرانی آخرم بوده. تو 200 سال اخیر، یعنی توی 200 سالی که در ایران گذشته، از زمانی که قاجار اومد تا اینکه سویی شد روی پهلوی تا رسید، دو تا کار کردن حالا میخوای اسمشو بذار فراماسونری، میخوای بذار شبکه‌های مخفی، میخوای بذار انگلیس، هر چی، هر اسمی که تو میذاری، اون مهندسی که از قاجار ما اومدیم رو پهلوی و از پهلوی اومد، حالا مثلا 43 سال اومده توی جمهوری اسلامی انقلابی، این فرهنگش درست شده. شما هرم نیازها رو که نگاه بکنید مازلو میذاره، ما یه هرم داریم، کمر این هرمه هرم حکمرانیه، کمر این هرم اقتصاده که کل هرم رو نگه داشته باید قوی بشه، قاعده هرم که کل هرم رو میسازه فرهنگه. یعنی کل دعوای این صد روزه رو اگر میدیدید کلن دعوا فرهنگ اجتماعی بود، حالا داره رنگ و بوی آروم آروم اقتصادی پیدا میکنه. اصلا عبارت رو گوش کنید، دلار شده 43 تومن، نه شما میخواید لخشید، این نه شما میخواید لخشید از کجا اومده؟ فرهنگیه دیگه، مثلا گرسنگی لقمه میشه که، این گزاره فرهنگیه. اصلا دعوا شد گشت ارشاد، دعوا با این شروع شد، اجتماعی فرهنگی بود دعوا. حالا اون قاعده اقتصاد و این فرهنگ رو کی درست میکنه؟ جایی که اون کمربند اقتصادی مشکل معیشتی نداشته باشه. وقتی مشکل معیشتی نداشته به حرفای دیگه فکر میکنی، مثلا عموم من طرف اومده خیلی آدم مایه‌دار اینا نشسته، حالا ما برای کارمون مثلا میگیم آقا می اینجا سرمایه گذاری کنی، یه کار مثلا فرهنگی انجام بدیم، چهار تا جوون فلان بشن اینجوری بشن، میشینه بحث قرآنی میکنه، بحث فرهنگ. ببین ذهنش آزاد شده، مثلا دنبال پول نمیگرده برای کارامون، مثلا آخ مورد دفتر واسه بدبخت شده، والا کجا بگرد دفتر پیدا کنه، حالا ببین کی پول میده کی نمیده، اینا کجا پیدا کنه، حقوق اونو چجوری میخوای بدی. اون تو این باغ نیست، میشینه فکر میکنه حالا این فرهنگ اینجوری. شبکه‌های مخفی عموما مثل فراماسونری، مثل ایلومیناتی، که علل خصوص فراماسونری، اینها تخصصی روی فرهنگ کار کردن. ماسونای گنده رو بیاد نگاه کن ببین اینا چیکاره بودن، داوینچی نقاش، محمد علی فروغی شرح بر مثنوی، شرح بر حافظ، شرحی که هنوز رو دستش هم نیومده، تقی‌زاده نویسنده، بله در عرصه سیاست ورود پیدا کردن، قبلش آدمی بودن که فرهنگ میفهمیدن. اینا مهمه، میرزا ملکم خان ببین مهمه از کجا در اومدن، سید جمال واعظ یهودی مخفی بابی، اما ممشکی بس میرفت حالا منبر، نه سید بود یهودی بود، بابی هم بود. بعد پسرش میشه کی؟ محمد علی جمالزاده، نویسنده کباب قاص. ببین همه فرهنگی، همه فرهنگی، کسایی که میان کار میسازن تو این حوزه این شکلی هم. ببین آدم اقتصادی اینا مدلش این خورده متفاوت، فرق میکنه با جای دیگه. تو این 200 سال بعدن چیکار کردن؟ گفتن ببین مردم وقتی میخواستن حجاب رو بردارن توی پهلوی، ببین ما تو قاجار مدل اهل بیتیه، به ناصرالدین شاه چی میگن؟ شاه شهید، شاه شهید تو داشته باش. توی پهلوی وقتی میخواستن بیان گفتن آقا ما این پارادایمی که این زمینی که اینجا کاشتن اینا کلن دینه، کلن فضا برای مردم مذهبیه، اینو باید اینجوری عوضش بکنی، این بیاد کلن دین برگرده بشه فضای سکولار و غربی. گفتن این کارو بخواییم بکنیم، پهلوی میخواد بیاد سر کار، که دقیقا شما هر آنچه در قاجار میبینی عکسش در پهلوی اجرا میشه. یعنی شما اینجا این ناصرالدین شاه دستور داده هیئت ها یهودی ها بعد روز عاشورا هیئت میزدن رد میشدن نمیزد برخورد میکرد، این ور روزه ها کات میشه، این ور میگفت حجاب مثلا به صورت شفاف، حتی زناش هم مثلا فهرستش رو بهت نگاه کنید، مثلا نوشته شنبه فخری، نمیدونم شنبه، نمیدونم سوگلی، نمیدونم دوشنبه، نمیدونم چی در این حد. این طرف چی؟ آقا حجاب رو بردار. ببین مهمه ها، کامل هر چی اینور بود اینور برعکس شد. اینور لباس ایرانی، نمیدونم اینجا عکسو بگیریم چه شکلی باشه فلان باشه، این طرف کلاه پهلوی، لباس رو سر تا پا غربی بشی. ببین دونه دونه تمام اینها هی داشت تغییر میکرد، آروم آروم عوض شد. ما اصلا تو ایران انجمن نداشتیم، طرف یا تو مسجدش بوده یا تو پستو خونش کار میکرد. انجمنها رو درست بکنیم، مسجد هم محوریت دارد. همین الانش مسجد محوریت نیست، شورای محله ها. قبلا من تو محل شورای محله کسی کار رو حل میکرد، انجامن دونه. گفتن چیه؟ گفتن این شریعت مهمه، احکام برای اینا مهمه، آن اینا عوضش بکنیم. چی کار باید بکنیم؟ سرزب مثل بلدن کار کنن دیگه، لذت میبر از مهندسی و طراحی که داره، نه مثل ما نیستن. خب ما الان میخواییم یه فیلم بسازیم که بگیم توش فساد کار این آقازاده هاست، اسم فیلم رو میذاریم آقازاده. از این واضح تر دیگه اون این کارو نکرد. ببین باید یه صدی تعریف بکنی به هفتادش راضی بشی. خب من چی کار کرد؟ گمان این عمران دست از خوب حجابش بر نمیداره، دست از امام حسینش بر نمیداره، دست از نمازش بر نمیداره. خیلی مشخصه اون نمیشه بیار بگو نماز نخونه، بیار مثلا عرق بخور بیار فلان، نمیشه که. گفت باید بیایم دست بذاریم رو شریعت، در کنارش بگیم آقا طرف ایمان داره، ایمان رو از شریعت جدا کردم. نتیجه میشه مرکز پژوهش‌های مجلس میاد میگه آقا 70% زنان ایران حجاب معیار ندارن. مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مجلس شورای اسلامی. نتیجه چی میشه؟ نگاش میکنی میگه آقا من حرم میرم امام رضا واقعا هدیه آورد برای امام رضا، اصلا حجابش هم شاید اون جوری که حالا آقایون دوست دارن نیست. اون حجابش میبینه شریعت و احکام میبینه، این وقت ایمان تو دلشه، میگه من ایمان دارم، قاسم سلیمانی دوست داره، انقلابو دوست داره. بعد میشه دوگانه وسط این درگیری اینا اومدن شلوغ کردن مثلا تهران و اونور همایش گذاشتن، مثلا اینا چی تو میدون انقلاب جمع شدن، بعد گزارش صدا و سیما رفته دونه دختر روسیش تا اینجا شد مثلا. خب بابا این که الان تو هم سمت هفت پوز بود که الان گرفته بودش اگه اشته شد ده بار که این دوگان از طرف از آه نه اینجا خوبه، اینجا عکساز مثلا گرفته، اینجا مده بایستاده دم انتخابات این دوربینا که مثلا شاتاشون بسته یه لاین میشه شاتاشون، سانسورا پیچش شل میکنن هنشون برید با اینجا بالاخره ملت دارم میان، علکی که نیست که، چون به صورت مبنای فرهنگ رو نمیفهم، چون مدیریت سلبریتی بلد نیستیم. آقا یکی وقتی مثل امیر تتلو جهانیه، آقا 10 بار من اینا رو گفتم نمیدونم دیگه باید چی جوری بگم که این جا بیفته، تو وقتی این آدم رو فراری میدی عزیزم نه مخاطباش رو ازش میگیری، اون دیگه کنسرت ترکیهش بود دیدی چقدر رفتن، دیدی چقدر ارز خارج شده کشور، سودش برای کی بود؟ برای ترکیه بود. وقتی تو اینو بیرون میکنی یعنی یه بخش رو میدی بیری بیرون، بعد به اون فناش چی میگی؟ میگی جایی هم برای تو نیستم، تو هم میخوای شبیه این بشه به سلامت، چون بلد نیستی چیزی کنترلش بکنی، چون اصلا بلد اصلا نمیفهمی چی داره میگه. بعد میگی آقا تو جان رو تو باشه، خوب باشه تو جان رو تو باشه، برای هسته خون نمیدونم، برای شهدا خون اومد نمیدونم کلی گوه، آقا من تو آهنگو فوش نمیدم شما تایید کنید و فلانی او جلو، فقط مونده بود بره کنار حاج منصور عرضی تو مسجد ال روزه بخونه، بعد همینو فقط انجام نداد. نه این آدم مشکل داره. قوم هنوز داریم میریم صحبت میکنیم باقی، یعنی شما به نظرتون تتلو توبه کرده بود؟ خب بابا پس کمتر خور دوره امام حسین بگو دیگه، و بعد کاری هم نکرده بود که دو تا جیگیلی جیگیلی و بغبغ و بغبغ و نمیدونم این چیزا خوند و با 4 تا دختر رو پاشد اومد گفت غلط کردن ول کنید دیگه. بله تو همون بلاهایی که توی قوه قضاییه سرت بیارم، توی نمیدونم زندان سرت بیارم، اونجوری فوش میام. فکر کردی مثلا اینم اراده راسخ و نمیدونم ایمان آهنین داره؟ ما نمیدونم الان مثلا تو اینجا چند نفر داد آقا من رفتم، من به خاطر حرفا به خاطر چیزا اونا اونا اومده همراه آقا احضاری اومده پاشید بریم. دو دقیقه اگه به این راه چیزا باشه، بعضی جاها نمیگم حالا همه جاش، بعضی جاها واقعا از دین و اسلام و اینا که بگذار ایران زنت میکنن، میگه آقا من فقط بزنم برم، و چرا باید بمونه؟ بر خطرناکه دیگه. رفتود پالادیو و این دختر اومده بودن، همه این تینیجر ها اومده بودن سراغش و اینا عکس میخواستن بگیرن، بغلش هم میکردن، حالا اینجا دختره عزیز همه روسری، آیه جمعیت 4000 نفر دارن روسری ها رو میارن جلو. هنوز که هنوزه نگاه بکنید میگه نزدیک نمیدونم حالا ماهی که ادعامون میشه آقا دین داریم و نمیدونم نماز صبح میخونیم و فلان اینا، نمازه رو میخونی سجده رو ول میکنی 30 ثانیه نمیشه در میری میری میگیری میخوابی، این از ساعت 4 تا 5 صبح تو سجده است نماز نمیخونه، میگه به صورت علمی انرژی های منفی در جسم تمام تتلیتی ها میکنه دارم میکنه. نمیگم نماز میخونه ها، نمیخونه، میگه این حرکت تو این حالت تو سجده رو به قبله تمام انرژی رو دفع میکنه، تمام مطالب علمیش هم گذاشته حالا تو یوتیوبش و فلان نمیدونم چی چی اینا، اومده گذاشته این کار رو انجام داده. بعد اومدی چیکار کردی؟ نه ببین، یا میری یا دو سال زندانتو میکشی با 70 تا ضربه شلاقت. خوش خره بمونه. بمب صوتی تو خونش میزدن، ناام کنن همه جا رو براش، یهو موج فوش به مادر بنده خدا. آقا این کارو نکرد. موسیقی زیرزمینی به اسم رپ اومد، نشریه میزدن میگفتن آقا اصلا رپ فارس اومده انقلاب ایجاد کرده. من نمیدونم کی با پیانو رپ میخونه، کی با ویالون رپ میخونه. آوردن تو این با سنتوری که از هم مال ماست، اینا آوردن وارد یه موسیقی تلفیقی کردن در انجام. چقدر با اینا برخورد کرد؟ وقتی که این جوون طرفدار داره بیا کمکش کن. آره آقا چهار تا اینم برداشتش از مثلا رپرای اون بر این بود، بعد از مواد مخدر رو نمیدونم سکس رو نمیدونم چی میخون. آقا تو نخون اینا رو، بریزی طرف شب عروسیشه، با هوش بریزی ورش داری ببریش بهترین شب. چه خاطره میخواد بود؟ چرا بعد تو علاقه داشته باشه؟ بازم دمشون گرم اونو حرف نمیزنن، نمیرن جایی مصاحبه بکنن، نمیرن چهار تا این ور اون ور صحبت بکنن. آقا چیکار شما می‌بینی اون وقت شبکه مثلا من و تو یه طیف از این رپرها رو برمی‌داره می‌بره؟ اینا میشن ضد وطن، علیه ایران می‌خونن، علیه مثلا حکومت می‌خونن، علیه حاکمیت می‌خونن. این طرف یه طیفی داره باشون مقابله می‌کنه، اون طرف آهنگ خوند به حسین رحمتی این وقت که رپره اومد گفتش که تو اگه حسینی منم یزیدم سرتو می‌برم، دیست میکنن در اصطلاح هم دیگر رو. اون تو جواب اومد چی گفت؟ گفت اگه تو یزیدی منم خیبر رو رو میکنم. خب این داره میگه چرا میای سیخ میزنه به این یه کاریش کنی علیه تو بشه، داره حرفش رو میزنه. دعوا آقا الان دعوا دیگه گذشت از این که شما بریم به عنوان سخنگوی ما خواستاره نمیدونم مذاکرات تموم شد. دعوا الان من نوجوانا جای دیگه است. اون دعواش اینه که این خواننده داره اینو فوش میده، این میگه وطن فروشی دو قطبی، اینور میگه آقا وطن پرستی، اون داره میگه بابا چی کار دارید میکنید؟ اینه که ما برند ملیمون داره خراب میشه، این همه سرمایه داریم تو گردشگری و اینا، وظیفه خلاصه عموعزته که در وزارت گردشگری قرار دارن دیگه. چی ما نمادمون چیه؟ میگه تو یکی از کشورهای روسیه، تو همین کشور شوروی، میگه اومدن اینو برندش کنن، دیدن توی تصویری که دارن ارائه میدن سوغاتی هایی که دارن معرفی میکنن توی یک راستا نیست. ببین ما برندمون و خودمون و انگلیس ها اومدن خراب کردن. الان میگه کرمان، کرمان رو به چی میشناسی؟ نه از بلند بگید میدونیم اما نه تموم شد. شیراز رو به چی میشناسی؟ خوابن و حسنه نه با کی میگه سعدی آواز رو بازم تهش حالا بگن مثلا میگن هخامنش رو مثلا پاسارگان میگن سعدی اینا خیلی دیگه ایدئال گرایان هست اون بالاست. بعد حالا مثلا میگن آقا شیرازی ها تحمد خدا شده، ما یه رفیق یه همکار شیرازی داریم، این با هواپیما هم نه، هفته ای سه روز 7 ساعت رو با ماشینش میکوبه میاد، 7 ساعت رو میکوبه برمیاد. گفتم خدا شده تو یا شیرازی نیستی یا داری کلن قانون نقض میکنی، تو یه جا با مصاحبه کن من. اصلا کامل برای اون نقض. آقا ترکا فلان، لورا چی چیه، شوالیا به همان هم برند ساخت، برچسب گذاشت، خودمونم دامن زدیم، خودمونم آوردیم جلو. حالا تو بحث گردشگریمون تو این همه سرمایه که داریم چقدر آمدیم جا بندازیم؟ چقدر سینمامون کمک کرده؟ وقتی میگم ایمان داره از شریعت جدا میشه، هویت یه آدم، بحث مهاجرات وقتی پیش میاد، ببین شما از یه کشوری میری یه کشور دیگه میخوای زندگی کنی، اولش ببین شما رو میبرن پیش تراپیست، یه تراپیست رو معرفی میکنن، میدونن شما دچار بحران هویت میشی، زبونت یکی نیست، نمیفهمی فرهنگت، باید هویتتو برات بازسازی کنه، باید جور در بیای با اون کشور. یعنی اینکه هویت مهمه اینجا. بعد بریم سریالامون و فیلمامون رو کلا نگاه کنیم چی داره نشون میده. سریال یاقی، معلومی بچه ننشه باباشه حرومزاده حلالزاده چیشیه دنبال شناسنامه میگرده، مجبوریم دختره دنبال شناسنامه میگرده، آه شما بدبختی نمیدونم این رفته نمیدونم اونجوری تو بچه دار نشو بچه به خاک سیاه میشینه شناسنامه بهش نمیدن میرجا شبکه مخفی زن ای بابا این رضا شما میخواد شناسنامه به اینا بده، حالا ما هم چهار تا زن داریم همه میفهمن که. دوباره میره جلوتر بی همه چیز فیلم از اسم رو نکن بی همه چیز هیچی ندارید. بعد تو یه توی بحران هویت گیر میکنی اینجا میبینی هی ناامیدی هی ناامیدی هی ناامیدی هی ناامیدی برای چی باز زندگی کنم اصلا. آقا ببین چقدر حجمه بامبینگ رسانه بالاست، جرئت نمیکنن کنسرت بذارن. این وزیرش نمی کنه خواهش میکنه کنسرت بذارید. این خیلی واضحه، خیلی مشخصه چه اتفاقی داره میفته. ما یه هویت مردم برامون مهمه، چی میخواد خودشو تعریف بکنه؟ تو اسلامی که شما جوری معرفیش کردی و تو رو نمادش میدونه که داره فحش میده، یا تو ایرانی بودنی که مدام میشینی تو همون نگاه ها آروم آروم اون ایرانی بودن رو داری له میکنی، چه این اتفاق افتاده؟ کجا اصلا چه این چیزی بوده؟ هیچی داری خرابش میکنی. وقتی مسئول هم که میره پشت تیر اونجوری میکنه میگه نمیدونم کوروش هرمزاده بود، داروش هرمزاده بود، چی بوده؟ خب چه توقعی داری؟ توقع داری چیکار کنه با تو؟ بعد میای نگاه میکنی آه اول هیئت ها میشینه بحث دینی داره میکنه صحبت، خب زده میشی منزجر میکنی. بابا همون امام صادقش میگه آقا برای ما مایه زینت باشید نه مایه آبرو حیثیت بردن. چی هست امام صادق اینا یادت داره؟ ما دوره مهدویت برگزار میکنیم جمعه بود، بعد عموم پیام هایی که دریافت میکردیم میگو اون روز میرفتیم بد اخلاقی میکردیم چه زنه چه مرده خود آه تو کلاس ها اینا رو یادت دادن. آره حالا ممکنه تو هر روزی عصبانی بشی. اینی که ادعا داشت اینجوری کرده دیدی؟ این ما اینا رو نمیفهمیم اصلا، این چارچوب بندی هویت ها نمیفهمیم. هالیوود بعد برای ما بیاد آخر زمان بگه، هالیوود بعد بیاد برای ما مدل امامت تعریف بکنه، ایکس من آپوکالیپس بگه آقا یه امامی باید داشته باشی، اون امامه به همچین قدرت هایی دارد، اون باید هوش مصنوعی به ما بده، اون باید بیاد تمام چیزهایی که به اسم زمان توی مبانی علمی دینی ما هست مثل نولان بیاد بسازه برات. بعد ما چی کار میکنیم؟ نوب سریال و تلویزیون همونو دیگه مشخصه چی داریم میسازیم. یا اومد دست چهار تا آدمیه که بستن به سفارت انگلیس اصلا فیلمنامه داره از اونجا میاد، یا اون کسی هم که داره میسازه یه چیز مزخرفه به درد نخوره سطحی که با هیچ چی نمیشه اینو مقایسش بکنی، میشه گفت بابا با طرف اومده دارم دبیرستان و هنرستان میرم اصلا صدا و سیما نگاه میکنه. مثلا اومد گفت اصلا چرا نماز میخونی؟ من شروع کردم توضیح دادن، گفتم من ندیدی مثلا تلویزیون پخش کرده، اون تلویزیون چه پخش کرده؟ اصلا کلا با مقوله به اسم صدا و سیما کلا آشنا نیست. بعد میبینی اون طرفی که اینجا داره میگه آقا دین نمیدونم کشکه دین نمیدونم فلانه، فرخ نژادی که استوری میکنه میگه اینا مثل امراسن که امراس به شدت برای وهابیا مهمه، میره تو شبکه سعودی نشنال مجبورش میکنن معذرت خواهی کنه. میگه بله من اصلا اون لحظه که نوشتم امراس یا به خودم آدم وای این صحابه جلیل رو صحابه تو صحابه میفهمی چیه؟ اصطلاح تخصصی فرقه‌ایه، یعنی قشنگ وقتی تو بحث شیعه سنی می‌خوای بکنی صحابه رو می‌کشی مثلا یه صحابه و تابعین. حالا یکی اگر از جمله فرقش با تابعین چیه بگو. آدم این صحابه رسول الله بوده. او ما میگیم رسول الله نه، ما میگیم پیامبر، ما میگیم پیغمبر. لفظ رسول الله مال وهابیاست. من دیدم این تصویری که اینا ساختن ازش معذرت دیدم ببینید چقدر اینا مثلا فلان اون یه قدم از خط قرمزش پایین نمیاد، یک قدم. ما اینجا میگیم مشکل نه، اصلا اینی که تو اصلا صحبت از امام شیعه و امام زمان و اهل بیت و اینا میکنی، اون از اون خط قرمزش براش مهمه. میگه آقا من اینجا الان دارم یه فتوا و یه طرف میگیره میگه آقا برو تو شبکه پول خرج کن، اینا دشمنن، کافرن، مشرکن، باید بزن سرویسشون کنه، برو بزن. کی داره اداره میکنه اونجا؟ یکی یعنی جا اون پوریا زراعتیه، اون طرف رو شوهر کرده بود، من به اون تغلور بود، اون کی بود گوه اسمان گذاشته دارم کینا اون کی چی، بعض اون طرف رو یکی کارشناس رو دعوت کرده میگه لخ شده اومده گفته نمیدونم یه کاری با هم. یه مش آدم بیمار جنسی منحرفه در بوداغو اومدن، اینا نگران ایران هم خود نگران ایران بودی نمیرفتی، خیلی واضحه. تصویری که برای امام سزا دارن خراب میکنن، فلان بازیگر رو گرفتن تیت زدن، اجازه نمیدهن داروهایش بهش برسن. دارو کجا بوده؟ نسخ کوکائین بوده. ساقی همشون هم یکی بوده، فرق کرده رفت ترکی. نگید. خب یارو فکر میکنه مثلا این سرطان چیزی داره، دارو خاص داره، از داروخانه سیز زخاب هم مثلا بری بگیری به این نمیدی. اینا وقتی تصویر سازی درست نمی کنی توقع نباید داشته باشی که مردم خراب میکنن. مردم چرا اینجوری با ما برخورد میکنن؟ نه مشکل داره آقا، ببین یه جوری رو هویت دست میذاره حمله میکنه، میسازه. تیم ملی سرود ملی نمیخونه. بابا یه بار به این فکر کنی، تیم ملی سرود ملی نخوند. بابا کار به دین و جمهوری اسلامی این چیزا نداریم. به خدا سال 57 هم رفتن جام جهانی، رفتن دست مبارز شام ماچ کردن، سکه هم گرفتن. تازه مثلا اینا پول هم بردادن، اون سکه شون هم گرفتن رفتن. خود چیه میزدن مثلا خواهرمادر اینا یکی میکنم مثلا تو چرا ده؟ نه تو الان تیم طاغوت رفته اونجا، خوب شد رفتیم 6 تا خوردیم با دشمن چند سالمون. که اگه هر ایرانی بپرسی بگی آقا چند تا کشور با درگیر بودن، اولین کشوری که میگه انگلیس، بعد روسیه است، بعد آمریکا است. میگه اینقدر خوشگل تصویر سازی کرده، میگه مگه نمیگه انگلیس بلا سر آورده؟ چرا؟ بی بی سی. مهمه اینا به خود چیزای ابتدایی ما یه فاصله ای افتاده، یه فاصله گفتمانی و ادبیات رو نمیفهمیم ما مردم چجوری باید پیش بریم. یعنی مسئول ادبیات رو نمیفهمه، درست بهش مشاوره نمیدن، بعد اینا میان اون تلاش میکنه این 4 سال که اون بعدیه نیاد سر کار، میگه آقا فلان کارو بکن، نه اصلا این کارا نیست، اینجوری نکن. اون میاد محکم میگه آقا مذاکرات نباشه، اون میاد میگه نمیدونم مذاکرات باید باشه، ول کنیم. ببین یه دعوای این وسط افتاده، مردم میگن آقا بده اصلا اینا به فکر ما نیستن، دعوای خودشونو دارن میکنن. اینا من بحثمو جمع میکنم توی برندسازی ملی. شما لاهه رو به چی میشناسید؟ دادگاه لاهه بین الملل. کل دنیا لاهه رو به عنوان صلح جهانی میشناسه. هر سال نمایشگاه اونجا برگزار میکنن، نفری فکر میکنم درستش رو براتون بخونم اشتباه نگم، توی خرجی که دارن انجام میدن توی نمایشگاه کشورهای مختلفی، نه نمیدونم ایران میره یا نمیره، چی جوریه، توی لاهه از سال 2014 یه جشنواره به اسم صلح عادلانه تو ماه سپتامبر برگزار میشه. میگه این دائمی برگزار میشه، میان استارتاپ محلی، هر کسی حالا مسائل کشورش رو میاد ارائه میده. اینقدر این از لحاظ ارزان خود شهر چقدری؟ نیم میلیونی، 500,000 نفر، 1,000,000 هم نیست، نیم میلیونی، 135 تا همایش برگزار میکنه تو اون سالا. میانگینا به صورت متوسط 4 روز طول میکشه، 279 تا هر روزا تو این سالا مخاطب میانگین جذب میکنه و طول بازدیدشون اون قدری که 1200 یورو هم پول خرج میکنه. میگه اقتصاد چرا راه نمیفته؟ الان دلار رفته بالا چون شرکت های بنیانی، مادر پایه این اقتصاد، اینا دیگه دارن ول میکنن میرن. وقتی میره بازار ترکیه، وقتی میره بازار روسیه، وقتی میره بازار سوریه رو میگیره، ارز میخواد دیگه، خب ارز میره. وقتی اینجا ارز کم میشه، قیمت میره بالا. چرا؟ میگه آقا حاکمیت پشتمان در نیومده، بعدم ما حمله کردن پشتمان در نیومده، ما با چه امنیتی باید اینجا بمونم؟ با چه پشتوانه باید اینجا بمونم که فردا اگر اومدن دوباره به من حمله کردن، اومدن برند من، اومدن تخریب بکنن، حاکمیت جبرانش بکنه؟ چرا من این کارو بکنم؟ چه تضمینی وجود داره؟ آقا پولمه، میخوام پولمو. برای همین الان تو شرایطی که ما قرار داریم، به شدت برندینگ برام مهمه. یعنی تا میتونید توییتر دارید، اینستا دارید، این چیز اینا رو بکنید، اونا فیلتر میکنن، نمیفهمن، فرق تمدنی ندارن. من با از اون گندشون بحث کردم که تئوریستیکا تا این پایینشون که صحبت میکنن اینا متوجه نمیشن. باید ایران رو اندازه خودمون اون چیزی که هست معرفی بکنیم. من کاری به هیچی ندارم، ایران رو دوست داریم، ایران رو باید با آن زیبایی هایی که درش وجود داره، با تمام مفاخری که وجود داره، باید معرفیش بکنیم به تمام دنیا. یه ارتباط بگید کاری نداره. بابا طرف آوردن اینجا چند سال پیش آورده بودن، این سینماگر بود، تو را بیدار شدید که واه پول دارید، ببین چی ازش ساختن. از اون من یه طرف اومده بود ایران، بعضی از این اعضا مثلا تیم ملی آمریکا اومده بودن، شما تصویر به اساسی نما کنید اون کدوم سال جام جهانی بود، تیم ملی کشتی آمریکا اومده بود ایران، همشون ریش داشتن تا اینجا. اصلا صحبت کردن گفتن اونجا مثلا رو اگه ریش نذارید اینا اعدام میکنن و نه بازی کلا خودم ریش دیده بودن میرفتن تو دوشتر اینجا ریش گذاشت. بعد میگو به چی میسته با چلیپا رو بده نگاه کنی، طرف گذاشته تو تیک تاک نیمه رو بر مثلا رفته میرو قرمه سبزی داره تعریف کنه، میگه آقا این ازن چیزی، آقا خود قرمه سبزی اصلا برند ایرانه. به این فکر بکنید که وقتی ما گردشگریمون را میفته باید خراب بشه. اسید پاشی ها تو کجاست؟ آفرین. کار کیه؟ معلوم نیست. واقعا معلوم نیست. تا زمان گرد اوه اسید میپاشه من خرم مگه من برم. ببین ترکیه تا توریستش میاد را میفته تو میدونه تقسیمش اون گذاری میکنن. این چقدر واضح با هم کنار هم. او آقا اهمیت دیگه نریم، نه دیگه بکشیم ولش کن، چون هیچ وقت قرار نیست اینا مطرح بشه. ببین تو با کشورهایی مثل آمریکا و اینا ما متفاوتیم، میخوان سر به تن ما نباشه، چون ما نگاه تمدنی داریم. ما میگیم آقا ما بگیریم دیگه، ما این حرف حالمون نی. شما نگاه کن مثلا رهبری هم که میگه آقا انقلاب اسلامی مبانی اهل بیت فلان، گام دوم میشه میگه گام دوم تمدنی رو بردارید برید میخوایم تمدن بگیریم. اون میگه تو میخوای تمدن بگیری، دعواش چیه؟ جنگ تمدن ها برات مطرح میکنه. حالا تو مثل گوگلیا بیا بگو گفتگو تمدن ها در میزنه، عراق تو میزنه، افغانستان تو میزنه، پاکستان دور تو میاد میریزه به هم، مرز جنوب شرقی تو به هم میریزه. جرأت نداری به کسی که اونجا تمام زیر مجموعه مسجدش و اینا پر اسلحه هست یه اخ بکنی، یه پخ بکنی بهش، اونجا مرز تو میریزه به هم. بعد حالا چه اتفاقی افتاده؟ الان جاده ابریشم داره احیا میشه. از کجا رد میشه طبق معمول؟ ایران. حالا دور و بر تمام این جاده ابریشم رو نگاه کنید، قزاقستان ریخته به هم، آذربایجان ریخته به هم، ایران ریخته به هم، ارمنستان ریخته به هم، دعوای قره‌باغ شروع شده، چین ریخته به هم، روسیه نزدیک انتخاباتش میریزه به هم. واسه نگاه کن. بعد نگاه کن میگه جاده ابریشم چون دیگه تحریم، پاره کن خودت از تحریم میکنی، اثری نداره. چرا میگه نه این جاده از اینجا نباید ردشه، میخواد ردشه تو دریا. انگلیسی ها چیان دریا نبردن از اساس، آمریکایی ها چیان دریا نبردن اصلا. کریستوف کلمب رفت با یا تو دریا رفت آمریکا رو کشف کرد. میگه از اینجا قیمتش پاره پول باید دست من باشه. اما وقتی جاده ابریشم احیا شد، اینو به تو میگن نه، اخبار تلویزیون چیزی میگه نه، نشست تحلیلی میذاری یا جاده ابریشم از کجا تا کجاست، ایران دقیقا وسطشه. خدا شده ارزه کار اقتصادی نداشته باشیم، نفر یه دونه دکه بذاریم پفک بفروشیم، اقتصاد مملکت مشخص چند درصد میاد بالا. اصلا من کاری به ترازیت و رازیت این چیزا ندارم، دو تا دکه بذاریم اونجا پفک و چای دارچین و مثلا از این چیزا بدیم، همین کارمانا که رد میشن ترازیتیا، همین. اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنی، معلومه نمیخواد این اتفاق بیفته. میگه یه عمری خاورمیانه اقتصادش دست من بود، این سوریهش بعد خراب میشد، عراقش بعد خراب میشد، افغانستانش بعد خراب بشد. از من بپرسید این کشورها کی میتونن به حالت عادی برگردن؟ حداقل 150 سال دیگه، حداقل 150 سال دیگه. اینجوری زدن به هم اصلا ترکوندن کشورها رو گذاشتن کنار، چون تو اونجا میتونستی کار اقتصادی بکنی. عربستان اومده زیر ساختای ورزشگاه سوریه رو گرفته داره میسازه، ما چی کار کردیم؟ هیچی. و شهیدش رو رفتیم میگه دست اون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم و عملیاتشون رو برقرار کردیم. خب فردا ورزشگاه که میذارن جوونه چی میبینه اونجا؟ ورزشگاه عربستان سعودی رو میبینه. آیا چرا به ایران فوش میدن؟ همون جوری که اینجا به دفاع مقدس پرداخت نشد، به شهدا مدافعان هم درست پرداخت نشد، تو واقعا اونجا هم همینه. فکر نکن اونجا مثلا خیلی اونجا هم خبری، اونجا هم خبری نیست. ورزشگاه شده میبینه. ببین تا آخر این نظام باشه نباشه، برو بگو مسکن مهگره خورده به اسم احمدی نژاد، میبینن یه چیزی درسته، ملت دارن میبینن، میگه درست کن یه چیزی. آقا مردم میگن من ببین من خروجی شو ببینم چی کار دارم میکنم. حالا تو هی بیا بگو این ما از تورم نمیدونم نقطه به نقطه نمیدونم رسیدیم به نقطه اینو دو دست دادم بفهمید، میگه برو بابا من دارم مرغ میخرم، ما پیش 47 تومن بوده الان شده 58 تومن. این تورمات چه حل میشه؟ نقطه های شما کجاست؟ میگم تو همون نقطه ها خرید کنیم. اینو نمیبینن. بعد مردم اینو نگاه کنن. اینا رو اینا تمام تیکه های برندسازیه، یعنی اینا برند ملی ماست، اینا باید جا بندازیم. کریستیانو رونالدو عربستان برمیاره میاره امام جمعه تو سر علی دایی، جفتشون هم خوبه گل جهانه. اینو بعد یه جوری بزنیم بیم حیفش رو آقا فوتبالیستا به همان هم فوتبالیستان اونو چی هم فوتبالیستان باشه. آقا هر چیزی که هستن اشتباه مشکل اخلاقی دارن، فساد نمیدونم اخلاقی دارن، قبول اوکی تو پارتی میگیرنشون، آره قبول دارم اینا همه رو. الان موقعشه که شما اینو بزنی، مردم هم چه فکری میکنن؟ این میگه آقا نماد من پاشده رفته اونجا، مشکلات دیگر حل میکن، بعد به سراغ اینا. اوکی منم قبول دارم، من خودم میام پیشگاه میشم، بریم حل کنیم همه اینا رو. الان موقعش نیست که بماند، که خیلی از همین آقایون هم که الان اینجوری دارن داد و بیداد میکنن پرونده های قاچاق سنگین دارن. اینا شو که نمیاد بگه که وای چرا یارو ممنوع خروجه، قاچاقچی عزیزم. اینا رو درست نمیدی تبیین میکنی، نمیای حل بکنی، بعد میای فوش میدی. آقا تا طرف فوتبال میبینه، فوتبال مردمیه، فوتبال یه رو باش درگیری داره، داره میشینه PS5 بازی میکنه، فوتباله، هیجان براش داره. اینا رو حل بکنی، نمیشه یه هویه حمله بکنی به چیزی که دوست داره. همین الان گفتم اونا ویژگی ماسون ها و انگلیس ها تو 200 سال اخیر این بود که نیومدن مستقیم حمله بکنن، اونا یه صد تعریف کردن، آروم آروم اینو جدا کردن. حالا اون ایمان آروم آروم میره، بعد این یه درصد ما داریم توی مردممون، اینجا یه قطب ویله سکولار زده همه چیه این چیزا، یه قطب هم این ور داریم که میگه ما تا یک یک تالا نماز خان چادری این چیزا نکنیم. اینجا هم یه تیپ داریم، این وسط مردم بیچارن که هر بار تو هر چیزی هی اینجوری میل پیدا میکنه، هی این ور هی می این ور هی میگیره. اتفاقات اخیر این چیکار که این مردم یه خود میل داد به این سن. یعنی اومده فوشا و نمیدونم قبهایی که شکسته شد و درگیری هایی که وجود داشت و اینا، هی اومدیم. حالا تو این قیمه زیاد ببین از این ور اینو فشار میده، اینم از این ور فشار میده، این هی زیاد میشه. آروم آروم ببین مثل اسید و باز که جدا میکنی، اینجوری این طیف رنگی میره کنار آروم آروم، یه هم میبینی دو تا قسمت این وسط خالی مونده، اینا یه بخششون یه قطب شده، این ورم یه قطب دیگه، اینا هم دیگه رو میزن. این یعنی جنگ داخلی، این یعنی تجزیه، این یعنی پدر رو به روی پسر، این یعنی مادر رو به روی دختر، این یعنی خواهر رو به روی برادر، این یعنی فامیلا با هم دیگه درگیرن. اتفاقی که الان داره میفته، بابا درگیر این بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای این چیزا نشین، توصیه‌مه برید ببینید، سر بزنید به خانواده‌ها، فوش بدید، روز فوش بدید، اصلا بحث هم هست ول کن، اول دو خودتو ببینیم گول پدر اینا، حالا هر کی هر چی داره میگه ول کن بابا. اینجوری خانواده ببین، اساس ایران رو خانواده بوده، پایش روی خانواده بوده، برعکس غربه، برعکس اروپایه، برعکس اروپای شرقی و این چیزاست. اینا خانواده برشون مهم نیست. تازه را افتاده از سال 2004-2005 فهمیدن که خانواده‌ای که اینا اهمیت بهش نمیدادن داره بنیان جامعهشون از هم میشکنه. تمام فیلمشون واسه شد رو خانواده. با کدوم قهرمانا؟ با قهرمانای نسل قبلیشون. راکی اومد دو تا فیلم ساخت، مربیه کرید 1 و 2 به نگاه کنید. پسر حریفش میاد میشه شاگرد راکی، اینا میرن میخوره به یه دونه حریف روس، دوباره با اینو مبارزه میکنن. از اول فیلم تا آخر فیلم یه سوال میپرسه، چه چیزی ارزش مبارزه کردن داره؟ هی ربط و با ربط و بی ربط اینو میپرسه. آخرش چی میشه؟ آخرش میگه خانواده ارزش مبارزه رو داره. راکی که تو 6 قسمت 7 قسمت خانواده‌شو ول کرده بود، رفته بود رستوران خودشو داد، جمع و جور میکنه، زنگ میزنه به نوهش، میره خانواده خودشو میبینه، پسرشو میبینه، دخترشو میبینه، اون طرف هم این اومده زنگ گرفته، بچه دار شده، هی خانواده رو داره نشون میده. جاسوساشون که خانواده نداشتن خانواده دار شدن تو فیلم ها، برای معلوم نبود کی بود از کجا اومده، حالا همشون خانواده دار شدن. همون نسخه گفتن ای ما ایران رفتیم، داره جامعهمون هم میپاشه، بسم الله روی ایران اجرا میکنیم. ترجمه برو بزن خانواده رو در و داغون کن. حالا میشه سریال، میشه نمیدونم روابط خارج از چارچوب، هر چیز دونه دونه اینا. برید سر بزنید خانواده رو قوی بکنید، با فامیلاتون برید بیاید، بذارید دو تا فوش هم ممکنه بده، دو تا فوش هم شما بدید، ولی بذارید این ارتباط آروم آروم شکل بگیره. رو به روی هم قرار گرفتن مردم ایران جز تجزیه ایران هیچی نداره. این نظر تمام آدم های چه چپ چه راست، از صادق زیبا کلام اینو داره میگه، تا این طرف سوپر های اولترا حزب اللهی های این طرف رو همه همین رو دارم میگن. روبرو قرار گرفتن مردم یعنی تجزیه. حالا اگه دلت میخواد مردم تجزیه بشن، جنگ داخلی بشه، خون و خون ریزی دوباره راه بیفته، این چیزا به همین مسیر ما باید ادامه بده. یه بخشش مسئولین هم که داد و بیداد شما داد و رفتن هم با ما، بخش مردمش و خانوادهش و جامعهش و این چیزا که تو با خودتون. این که از اون برمیاد ساده آقا ایرانو درست معرفی بکنیم و خانوادهمون بریم بیایم. بخش من خیلی صحبت کردم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.